بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. شهادت جانسوز امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه رو به همه شما تسلیت عرض می کنم و همینطور که گفتن امشب در مدرسه امام کاظم و فردا در مدرسه امیرالمؤمنین انشاءالله مراسم داریم. و پیشاپیش هم مبعث پیغمبر اکرم روز پنجشنبه رو به شما تبریک عرض می کنم. دو نکته رو لازم است در اینجا عرض کنم. ما فردا به مناسبت شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه برنامه درس و تعطیل داریم، اما چهارشنبه درس به قوت خود بر قراره. اینو فراموش نفرمایید و نیز فراموش نفرمایید که این مسئله پنجاهم که آخرین مسئله تحریر الوسیله است میخوانیم، این بحث تحریر الوسیله تمام میشه، ولی مرحوم صاحب عروه چندین مسئله مهم داره که امام به سراغش نرفتن، چرا هم دلیلش بر ما روشنی با اینکه مسائل مهمی است. ما گفتیم اونا رو استخراج کردن، شاید همشو نتونیم بگیم، ولی قسمت عمده مسائل مهم باقی مونده در عروه الوثقا رو انشاءالله در باقی مونده ایام تحصیلی بیان خواهیم کرد که جامع بشه، کامل بشه. بعد هم انشاءالله در آخر کار مسئله مضاربه در این قانونهای بانکی هم یه برنامه داره، اون برنامهش هم میخونیم تا ببینیم کجاهاش مطابق این برنامه هاییست که خوندیم و کجاهاش مطابق نیست. این مسائل مورد ابتلاء مردم رو هم باید انشاءالله تبیین کنیم. و اما بریم سراغ بحثی که داشتیم که آیا تصرف در مال صغیر مشروط به مصلحت هست یا عدم المفسده یا هیچ کدام. اقوال رو گفتیم، دلائلی اقامه کردیم برای اینکه مشروط به مصلحت است، تا رسیدیم به روایاتی که می گفت انت و مالک لعبیک، یعنی نه مصلحت شرط است نه عدم المفسده. در مقابل روایات متعددی داشتیم به همون اندازه که صحا هم درش بود، صریحا می گفت نه، فقط مصلحت رو باید رعایت کرد. بحث در این بود اون روایات نافیه، اون روایات مثبته جمع بین هما چگونه است؟ سراه جمع دلالی عرض کردیم گذشت. حالا می خواهیم دنبالان ببینیم با چکار کنیم. فرض کنی جمع دلالی نشد و این سراح رو نادیده گرفتیم، کار به تعارض کشید، آیا طایفه اولا قوی تر است یا طایفه ثانیه؟ ما میگیم تردیدی نیست که طایفه ثانیه که میگه باید رعایت مصلحت بشود قوی تره، هم مطابق مشهوره، مشهور غالب اون شده، و هم موافق کتاب الله. کتاب الله آیاتو خوندیم، بنابراین وقتی بخواهیم به مقام ترجیح بریم، در مقام ترجیح، ترجیح با اون طایفه دومه. و از نکته هایی که نباید در اینجا ازش غفلت کرد و غفلت هم ازش میشه این است که انت و مالک لعبیک رو هیچ کس فتوا بهش نداده، معرضون انهای اصحابه. اصحاب بین قائل به اعتبار المصلحه و قائل به اعتبار عدم المفسده، ولی که این روایت میگه هیچ کدام شرط نی، نه مصلحت نه عدم المفسده. بنابراین اینا مغفولون عنه اصحاب میشه، معرضون عنهای اصحاب میشه. پس اصلا این روایات به این صورت که بگیم آزادی مطلق ولی داره در اموال صغیر، هر کاری دلش خواست بکند به نفع خودش به زیان صغیر، کسی فتوا به این نداده. و بعضی ها دلخوش کردن به این روایات و هی میخونن انت و مالک لعبیک، میدونن به این صورت اصلا مفتابه نیست. فعلا هازا نباید تردید داشت. بله؟ بله، اونا رو الان عرض میکنم. بنا ان علا ذالک این فتاوا میگه یا باید مصلحت یا عدم المفسده، و ما با ادله‌ای که ذکر کردیم اعتبار مصلحت رو نه تنها در باب مضاربه، در تمام ابواب شرط دانستیم. خب میخوام یه جنبندی کنیم و تمام کنیم این مسئله مهم رو. ما میگیم تلخص مما ذکرنا امورون، پنج تا مطلب نتیجه گیری بحث‌های گذشته. اول این است که روایات مجوزه مخالف اصول مذهبه، مخالف ما استفاده من الکتاب و سنه است، مگر اینکه اینها رو به معنی مستحب بگیرید. اضافه بر این معارض است این روایات مجوزه به ما هو اقوا منها. این یکی از مطالبی است که تلخص مما ذکرنا. دوم این است که این روایات معرضون انهای اصحاب است، برای اینکه افساد رو ما ندیدیم کسی فتوا بده. بنابراین نکته دوم معرضون انها بودن این روایاته که مفتابه نیست. نکته سوم این روایات محامل مختلفی داشت، قابل حمل بر استحباب، قابل حمل بر حاجت و نیاز، و قابل حمل بر اقتراض. نه، روایات داریم، من وارد بحث اقتراض نشدم. روایات داریم که پدر هم میتواند از مال یتیم، اصلا اشخاص میتونه از مال ایتام استفاده کنند، اقتراض کنند. استحباب دلیل محکم میخواد. همین روایات بعد از معارضه با اون روایات جمع بینهما حمله بر استحبابه. تا به حال گفتیم روایات مجوزه با روایات ناحیه در مقابل هم قرار میگیرن، راش همینه. این جمعی است که در تمام مباحث فقه داشتیم و خواهیم داشت. چهارم، اگرم فرض کنیم تعارضی بین این روایات هست، ترجیح با روایات نافیه است که میگه جایز نیست هر گونه تصرف، چرا؟ چون مرجع عمل اصحاب و موافقت کتاب الله. نکته پنجم که کرارن بهش اشاره کردیم این از که این روایات کاری به صغیر غالبا نداره، مال اموال کبیره. به فرض که ما بگیم در اموال کبیر انت و مال کل ابیک، ما در صغیر نمیتونیم بگیم صغیر اولا بالاحتیاطه، اولا بالمحافظه است. صغیره، قادر به دفاع از خود نیست، فردا نیازمنده. کبیر آزادی نداره، صغیر که آزادی نداره. بنابراین اکثر این روایات الا قلیل همش کبیره. حالا در کبیر بگید شما در صغیر نمیتوانید بگید، نه القا خصوصیت و نه اولویت، بلکه اولویت در عکسه. بعد اینا رو گفتیم دیگه، استدلال کردیم. خب این خلاصه کلام ما در بحث تصرف در اموال صغیر. آیا چه رقم جایز تصرف کردن؟ برای همه ابواب فقه میتوانیم از این برنامه که گفتیم استفاده کنیم. بریم سراغ مسئله 50. یتیم، ببینید بحثی که ما داشتیم، ما این دو دسته روایت داشتیم، عمده روایت هم همین بود که خوندم. اشاره میکنن در باب نکاح هم احکامی هست که پدر جد میتوانن. حالا احکام نکاح رو ما بیایم به احکام اموال صغیر قاطی بکنیم، روایات همین بود که من خوندم. بنابراین حکم عقیده من روشنه، به خصوص این که اصحابم همه فتوا دادن. مرحوم شیخ انصاری و کاشف الغطا و چند نفری آمدن در این اواخر عدم المفسده رو گرفتن. نه خیر، نمی شود، مخصوصا که مالم مال صغیر است و گاهی هم صغیر است و هم یتیم است. خب و اما بریم سراغ مسئله 50. مسئله 50 آخرین مسئله تحریر الوسیله است، ولی عرض کردم چندین مسئله مهم باقی مونده که ما در ادامه ایام تحصیلی باید اون چندین مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم ان شاء الله. و همچنین اون چه مربوط به مسئله روز است در باره مضاربه که در قوانین ما آمده. مسئله 50 یه مسئله مفصلی است که 6 فرع درش هست و تمامش ناظر بر این است که عامل بمیره و مال مالک تو اموال عامل مونده. چه رقم تشخیص بدیم، چه رقم جدا کنیم؟ تمام بر این محور میگرده. عامل مضاربه فوت کرده و مال مالک تو اموال عامل مونده، چه رقم مال مالک رو جدا کنیم و بهش بدیم؟ 6 فرع بر این محور دور میزنن، درست؟ و این چیزیست که غالب اصحاب متعرض این مسئله شدن، خیلی ها متعرض شدن برخلاف بعضی از مسائل گذشته. ما هم بخوام 6 فرع رو که 1 صفحه خورده است بخونیم با هم صحبت کنیم، مشکله. ما فرع به فرع میخوانیم کلام امام رو و جلو میرویم. امروز فرع اول و دوم رو با هم میخوانیم. عبارت تحریر الوسیله اینه، لو مات العامل، عامل مرحوم شد، و کان اندهو مال المضاربه، مال مضاربه هم پیشش بود. حالاتی داره، فین علم به وجودهی فی ما ترکهو به عینه، یعنی میدونیم مال مالک عیناً میشناسیم در اموالشه، ده تا فرش بوده، این ده تا فرش الان موجوده، هیچ قاطی هم با چیز دیگه نشده، به عینهی معلومه، فلا اشکال. خب این که بحث نداره، به قول صاحب جاه لا خلاف و لا اشکال فیه، مشکلی نداره. بنابراین این فر اول حالا بحثش خواهیم کرد که صحبتی نداره. اما بریم فرع دوم عبارت امام رو بخونیم. عبارت امام این است: و این علم بهی فیه، میدانیم مالی مالک تو اموالشه، اما نمیشناسیم، قاطی شده، مخلوط شده، من غیر تعیینن، بدون اینکه معین باشد و بشناسیم، به انکان ما ترکهو، ما ترک میت عامل، مشتملن علیه و علی مال نفسهی، مشتمل بر مال خود میت و مال مالک قاطی شده اینا به هم، یا نه اموال دیگرانی هم هست اینجا با این مال مالک قاطی شده. اوکان اندهو، اندهو نزد کی؟ نزد عامل. ایزن ودائع، ادهی ودیعه دارن، امانت پیشش دارن، این امانت هم قاطی شده. او بزائه، ادهی هم بنوان بزاعت بهش پول دادن، گفتن این بگیر توش کار کن و سودش مال ما، حالا یه حقل زحمهی به امیدن یا نمیدن و افتخارن داره کار میکنی، در نزد عامل اموال خودش هست، ودیعه هایی هست، بضاعت هایی هست، و مال این مالکی که مضاربه باش داشته، همه اینها قاطی با هم شده. او بضائع للآخرین و اشتبه بعضها مع بعض، همش با هم مشتبه شده. امام می‌فرماید باید معامله کنیم، معامله مالهای مخلوط رو که در همه جا داریم اینجا بیاریم، یعنی یه قانون کلی در تمام مالهای مخلوط به هم هست در اینجا بیاریم. یعامل معهو ما هو العلاج، یعامل معهو ما هو العلاج فی نظائره. نظائره چیه؟ من اشتباهه، من اشتباه اموال متعددین، نظائرش این است اموال متعددی با هم مشتبه میشه. جای دیگه چی میکنیم؟ همون برنامه رو اینجا پیاده میکنیم. بعد امام میفرماید سه راه داره برای علاج اموال متعددی که با هم قاطی شده، سه راه داره. و حل هو به اعمال القرآن، بریم قرآن بزنیم بگیم مال تو، اون مال ودیعه، اون مال بضاعت، اون مال خود عامل، قرآن بزنیم. او ایقاع و تصالح، بیاید مصالحه کنید با هم، بیاید مصالحه کنید. او تقسیم بینهم علا نسبت اموالهم، بیایید و تقسیم به نسبت کنیم. مال تو اینقدر بوده، مال اون اینقدر بوده، مال اون اینقدر بوده، کل مالا رو میریزیم رو هم و تقسیم به نسبت میکنیم. حالا فرض اون این است مقدار معلومه، صورت مسئله رو عوض نکنید. در اینجا 10% مال اینه، 20% مال اونه، جدا میکنیم از همو بهشون میدیم. این سه راه وجوهن، ایشون میگن سه وجه داره. اقواها القرآن، اقوا قرآن است، بنابراین امام طرفدار قرآن در این مسئله شدن. در حال میگیم در حالی که خلاف مشهور این و احوت و التسالو، اعتیاد تسالوی، این رو در نظر مبارکتون باشه که تسالو راه حل نیست. فقیه باید فتوا بده، اعتیاد راه حل نیست. حالا فقیه میخواد بعضی جا اعتیاد کنه بکنه، اما اصل کار این است فتوا بدیم تکلیف چیه اینجا. حالا اینم یه راه حلی به عنوان اعتیادی در کنار راه حل‌های دیگر گرفتن که ممکن است طرفین بگن آقا ما تسالو نمیخوام بکنیم، حقمون بدید، تسالو نمیخوای، حقمون بدید. باید فقیه فتوا بهشون بده که حق تو چه رقمی باید بگیریم. خب ما از این مسئله فراتر نمیریم. چی؟ نه، قرعه خودشون میتوانن قرعه بزنن، لازم نیست بدن پیش حاکم شهر قرعه بزنن. اگه دعوا بشه این قرعه رو قبول نکنه، اون قرعه رو چی بدونه، میرن پیش حاکم شهر. اما اگر دعوایی نشه خودشون بین خودشون قرعه میزنن. نه نه، قرعه اگر دعوایی نباشه هیچ احتیاجی نباشه. مثلا در غنم وقتی موتوعه اشتباه به غیر موتوعه میشه، باید برن پیش حاکم شهر بگن تو بیا غنم موتوعه رو با قرعه تعیین کن. قرعه دست خودش خواسته دیگه. اگر خب اونجا هم همینطوره، اگر دعوا بشه، ببینید امام و قاضی مال دعواست، اگر میدونن حکمشون قرعه است و دعوا ندارن، خب خودشون قرعه میزنن دیگه. برای چی؟ خب وقتی که من راضی تو راضی، چه نیاز به قاضی دیگه، نباید برن اونجا. خب حالا دقت کنی، این مسئله مسئله مهمی است. من چند نکته مقدماتی بگم، بعد بریم سراغ اقوال و سراغ ادله. نکته مقدماتی یکیش این است که این مسئله اختصاصی به باب مضاربه نداره، همونطور که خود امام هم اشاره کردن، هر جا اختلاط اموال بشه و مالک های متعدد اموالشون با هم قاطی بشه، همین آشو همین کاس هست دیگه. بنابراین این اختصاصی نداره به باب مضاربه. خب چرا اینجا عنوان کردن؟ همه مسائل ابواب دیگر بیام تو مضاربه؟ نه، علتش اینه. یه دونه حدیث داریم در باب 13 که بعدن میخونیم انشاءالله، باب 13 از ابواب مضاربه، حدیث 1، روایت سکونی، آمد همین مسئله از امام سوال کرد. میدانید فتاوای اصحاب در سایه احادیث جلو میره، هر باب یه حدیث عنوان درش بشه، یه فتوا هم درش میاد به دنبالش. چون یه دونه حدیث در مضاربه راجع به این مسئله بوده، آیونو کشیده در این مسئله در باب مضاربه، و الا دعوا دعوای مضاربه نیست، دعوای اختلاط اموال میت با غیر میت، یا نه دعوای اختلاط اموال با امواله، میخواد میت باشه میخواد میت نباشه، مسئله کلیست. اما به خاطر اون روایت در بحث مضاربه اصحاب و فقهای ما این مسئله رو عنوان کردن. این یه نکته هست که بهش توجه داشته باشید، به روایت میرسیم. نکته دوم این است که مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در جواهر جلد 26 صفحه 405 عنوان کرده، چون محقق در شرایع گفته، محقق در شرایع گفته، جواهرم که شرح شرایع جواهرم در اینجا وارد این مسئله شده، منتها صاحب جواهر در پرتو کلام محقق در شرایع این رو در مسائل متفرقه گفته که آخر باب مضاربه است، آمده در اونجا در مسئله ظاهراً 16 سادس عشره است، بله، محقق در مسئله 16 از لواحق باب مضاربه مسئله 16 صاحب جواهر اونجا مطرح کرده مسئله رو. صاحب عروه هم رضوان خدا بر او باد این مسئله رو در مسئله اولا از مسائل متفرقه، 20 مسئله متفرقه داره، صاحب عروه رو عرض میکنم 20 مسئله متفرقه داره، اولاش همینه. صاحب جواهر 16 اینجا اولاش اینه، اینا متعرض شدن. بنابراین علا ذوع کلام محقق صاحب جواهر وارد شده، علا ذوع کلام جواهر عروه وارد شده، علا ذوع کلام عروه امام وارد شده در تحریر المصیده، این مسئله رو مطرح فرمودن. خب بریم سراغ بعضی از اقوال و ادله رو بذاریم برای روز چهارشنبه انشاءالله. ما نسبت به مسئله اول رو صحبت کنیم که اقوالی نداره، مسئله اولا فرع او اول این بود که به عین شناخته شده است که این 10 فرش یا این 10 گندم مال جناب مالک معین، این که لا خلاف و لا اشکال که باید این مالو به صاحبش بدیم، صاحب جواهرم میگه لا خلاف و لا اشکال که باید به صاحبش بدیم، اما اگر با هم قاطی بشه دلیل قرعه چیه؟ دلیل تحاس یعنی هر کدام سهمشو ببره، حسه حسه بکنیم، 10% مالی 20% مال او، همچنین دلیل مصالحه، اینها رو باید حساب کنیم، مثل این که وقت اون تمام شد میذاریم برای روز چهارشنبه به اون الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.